برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرام،
برای تغییر من، خواهر بوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت زندگی معمولی، برای دانش آموزا، برای آینده،
برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی، برای آزادی.
سلام به همگی، من فرشید منافی هستم و به همراه باقی همکارانم با یک ایستگاه فردای دیگه ویژه اعتراضات در ایران امروز پنجشنبه 29 دی 1401 از این لحظه تا ساعت 7 عصر به وقت ایران از رادیو فردا همراه شما، صدای شما و تریبون شما هستیم. شاید خیلی از شما و ما به کارما یا سیستم پاداش و عقوبت، چه تو این دنیا چه تو اون دنیای دیگه‌ای که معلوم نیست اصلا وجود داشته باشه یا نه، اعتقاد نداشته باشیم. ولی نمیدونم چرا آدم ناخواسته دوست داره یاد و خاطره اون دختر 22 ساله عزیز از دست رفتمون، همون مهسایی که توی تجمعات مردمی چه در داخل و چه در خارج اسمش برای مردم به یه رمز تبدیل شده، رو باعث و بانی همه بلاهایی بدونه که این روزا و شبا داره سر دیکتاتور میاد. بلاهایی که نه موشکی ان، نه اتمی ان و نه ناشی از ساخت و پاخت با فلان دولت و بهمان نیرو. اینا اصیل ترین فریادهایی ان که این شبها از وسط تاریکی، از فراز این پشت بوم و روی اون بالکن، پادشاهی رو هدف قرار دادن که لختیش رو همه به جز خودش و ذوب شدگانش به خوبی فهمیدن. بله، و همین باعث شده که ذوب شده ای مثل پناهیان بیاد اینجوری ابراز نگرانی کنه و سهه بذاره بر شبهای سرد و تلخی که این روزها برای دیکتاتور تدارک دیده شده.
گفتن آقا ما تحقیق کردیم 99.5% فحش‌ها، ناسزاها، دریبری‌ها، جسارت‌ها، حرمت شکنی‌ها شخص مقام معظم رهبری.
و جالبه که این اعتراض کم هزینه و خطر خونگی و محل محور که عملا هیچ روشی برای سرکوبش وجود نداره، اینطور اینها رو به سرحد جنون رسونده و دارن به خودشون میپیچن از خشم.
میاد رو پشت بام، الان تو بعضی از مناطق تهران هر شب 20 دقیقه تو بالکن میسته توی این آپارتمان. میگم شما در مقابلش چه میکنی؟ میگه یه شب تو این دو ماه ما با بلنگو وایسادیم شعار دادیم، دیدیم نه اینا ول نمیکنن، ما دیگه خون خاموش کردیم رفتیم خونه.
و اینها تازه از نتایج سحر شیخ. فکر کردید شما با حبس کردن و کشتن و به بند کشیدن و عزادار کردن مردم، به قول نامبارک خودتون، اعتراضات سراسری رو جمع کردید؟ اونم ناتوانترین نظام امنیتی منطقه که از اقتدار فقط گندگویی و ضعیف کشی رو یاد گرفته، در حدی که همین امروز که تو کشور داره کنکور سراسری برگزار میشه، اینترنت موبایل رو در حوزه‌های برگزاری امتحان قطع کرده، ولی هنوز کنکور شروع نشده سوالاتش لو رفته و الان در کانال‌های تلگرامی سوالا دارن دست به دست میشن. بابا شما از بچه‌ها نمیتونین یه امتحان سالم بگیرین، امنیت یه آزمون رو نمیتونید برقرار کنید، بعد میخواید اصیلترین و مترقیترین جنبش مردمی سالهای اخیر منطقه که با شعار زیبای زن زندگی آزادی مزین شده رو سرکوب کنید. بله، البته بلدید اونجوری که گزارش ها میگن در سیستان و بلوچستان همزمان با اعلام قطعی اینترنت در صبح روزهای پنجشنبه و جمعه، از ترس تجمعات اعتراضی بعد از نماز جمعه زاهدان رو محاصره کنید و ایست بازرسی های هراسناک دایر کنید. بلدید امثال مولوی عبدالحمید رو به خاطر انتقادات صریحش از حاکمیت به دستور رهبرتون بدنام کنید. حتی از شما هیچ بعید نیست که خدا نورهای دیگه‌ای رو در سیستان عزیز بگیرید و بکشید، اما یک لحظه یادتون نره که هر یک ایرانی که میگیرید و به خاک میندازید، فقط دامنه و پهنه خشم و نفرت مردم از خودتون رو گسترش میدید. مردمی که کارشون باهاتون به اینجا رسید که دیگه با کشتن هم حتی مهار شدنی نیستن.
هر یه نفر باشه، هر یه نفر باشه، هر یه نفر
ای کاش حداقل انقدر عقل داشتید که برای نجات خودتون از آتش این همه نفرت یه فکری میکردید، وگرنه از شما انتظاری نیست که به فکر ایران و مردمش باشید.
سید علی لعنت، پای منبری لعنت، بر صلواتی مقیسه، بر قاتل هیئتی لعنت. سید علی لعنت، پای منبری لعنت، بر صلواتی مقیسه، بر قاتل هیئتی لعنت. بشمر چند تا جوون اعدام شدن، بشمر چند تا حکم اعلام شدن، بشمر چند تا سپاهی، چند تا بسیجی واسه کشتن هموطن اعزام شدن، بشمر به بسیج پول و غذا دادن، مادرای وطن از آدار هست. سید علی جون بچه ها رو هنوز بگیره، بشمر گوهر عشقی هر روز میمیره، بشمر لعنت به اما بهترورا، سلامتی همه امام پرورا، لعنت با خوندا فتوایی ها، سلامتی شست فقداد و هشتادی ها، سلامتی ادامی ها، سلامتی زندانی ها، سلامتی همه ریزشی ها، همه انقلابی ها، همه خیزشی ها، سلامتی جان بر کفا، اونا که دیدن از مادر وفا، دیوار نویسا هم بازی ها، سلامتی آرمیتا عباسی ها، واسه شبی که شد سنگین تمام، واسه کیان و رنگین کمان، واسه عشقای مادر پشمان، ناره واسه غمگین و غمگین تران. سید علی لعنت، پای منبری لعنت، بر صلواتی مقیسه، بر قاتل هیئتی لعنت. سید علی لعنت، پای منبری لعنت، بر صلواتی مقیسه، بر قاتل هیئتی لعنت.
29 شهرک نفت پونک، چهار نویسی رو دیوار.
شعارهای شبانه چهارشنبه 28 دیماه تهران سر، طبق روال هر شب.
28 دیماه چهارشنبه شهر زیبا.
28 دی بالای سعادت آباد،
چهارشنبه 28 دی مرز دارم،
زمستان سمت اروپا به ایران رسید، صاف گاز سینج.
اینجا زاهدان، ساعت 8:30 شب، اینم صف کپسول، بندگان خدا اومدن صف گرفتن واسه صبح ساعت 6 کپسول بیاره بینا کپسول بده. یعنی تو این سرما خدا رو خوش نمیاد، لعنت به جمهوری اسلامی.
بعد از بارش باران در زابل و این هم صف کپسولی که اون سرش ناپیداست.
بیشتر از 2 کیلومتر صف گاز سی‌ان‌جی تبریز.
این مطالبی که به عنوان گزارش جناب عالی مطرح کردی، اینا همش مطالب مهم و خوبی است.
بیتا بختیاری همراه ماست در استودیو. سلام بیتا جان، خوش اومدی.
سلام فرشته جان، ممنونم.
دیدم مطلبی کار کردی روی وبسایت رادیو فردا راجع به کارزاری که راه افتاده، من وکالت میدهم به رضا پهلوی. میخواستم یه خورده راجع به این ماجرا صحبت کنی که اینکه اصلا مخالفان موافقان چی میگن و این کارزار از کجا شروع شده.
فرشید، داستان در واقع از اینجا شروع شد که آقای پهلوی روز 26 دی در یک گفتگوی تلویزیونی با شبکه من و تو، وقتی که ازش سوال شد که آیا نمیخواد یک نقش برجسته تری رو به عهده بگیره در مقابل جمهوری اسلامی،
درسته.
گفت خیلی ساده بگم، فرض کنید که بخوام با دیگرانی که توی این مسیر با ما همراه و همسو هستن یا یک سری شخصیت‌های سیاسی دیدار کنم، اولین سوالشون اینه که شما به نمایندگی چه کسانی اینجا حضور پیدا کردید، و در واقع به صراحت گفتش که اگر قراره که حضوری در صحنه بین‌المللی باشه، به پشتیبانی و نمایندگی از طرف زندانیان سیاسی، فعالان مدنی و جریانات فکری سیاسی داخل ایران نیازه. همین موضوع باعث شد که روزنامه نگاری به نام سعید حافظی یک در واقع کارزار یا کمپینی رو به راه بیاندازه و این کمپین من وکالت میدهم به راه افتاد و بعد خب خیلی از سلبریتی ها پیوستن بهش.
بله، تعدادی از چهره های سرشناس من دیدم که به این هشتگ پیوستن، علی کریمی، حمید فرخ‌نژاد، داریوش اقبالی
همینطوره
و خیلی های دیگه و البته چهره های سرشناس زیادی از جمله حالا کسانی که به نوعی سمبولیک باید بشه با یک توییت هماهنگ که گفته میشد حالا ائتلاف کردن نپیوستن هنوز به این هشتگ و بعضی هم گفته بودن خب این وکالت بهتر یک نماینده از داخل ایران داشته باشه، به نوعی از جریانات فکری سیاسی داخل ایران باشه، به هر حال یه مخالفینی هم داشته،
موافقان و مخالفینی داره. مخالفان اولین نکته رو بگم که ببین مثلا افرادی مثل داریوش اقبالی و علی کریمی که حمایت کردن از این کمپین مشروط کردن و گفتن ما در دوران گذار از آقای پهلوی حمایت میکنیم و بعد از اون انتخابات آزاده که تکلیف رهبری و حاکمیت رو در ایران تعیین میکنه و خب این خیلی در واقع مهم بوده. مخالفان به هر حال معتقد هستن که بیشتر این وکالت حالت جنبه جانشینی و خلافت داره، دموکراتیک نیست. مردم ایران در شرایطی نیستن با توجه به این که به هر حال اینترنت میدونیم هممون چه شرایطی داره تو ایران که بیان و توی این رأی‌گیری شرکت بکنن، آزادانه ابراز نظر بکنن در شبکه‌های اجتماعی.
البته خود ایشون هم بارها اشاره کرده بود که علاقه‌ای به این که بخواد حالا پادشاه بشه یا رهبر بشه اینها نداره و میخواد به نوعی از طرف مردم ایران بتونه در مجامع بین‌المللی بتونه صحبت بکنه.
دقیقاً 3 سال پیش هم ایشون با شبکه من و تو که صحبت کرده بود ابراز تمایل رسمی کرده بود برای وکالت و برخلاف کسایی که مخالف هستن، موافقان بیشتر روی مواردی مثل به اصطلاح باور آقای پهلوی بر تمامیت ارضی ایران، سکولاریسم، دموکراسی و حقوق بشر تاکید میکنن و میگن اتفاقا برنامه ایشون تقریبا مشخصه و همین مواردی هست که همه روش اشتراک نظر داریم.
بسیار خوب، ممنونم ازت میتا بختیاری.
خواهش میکنم.
جمعه گذشته توی تقویم جمهوری اسلامی روز مادر و روز زن بود. بهانه این اسمگذاری هم روز ولادت فاطمه زهرا دختر پیامبر اسلامه. امسال توی این روز یه اتفاقی افتاد که یه دردسر جدید درست کرد. فرهاد ظریف، ملی پوش سابق والیبال، یه استوری تو اینستاگرامش گذاشت و نوشت تولد زنی که 9 سالگی ازدواج کرده و بچه دار شده روز اعتراض به کودک همسری است، نه روز مادر. که خب اشارهش به زندگی فاطمه زهرا و اون چیزیه که خب تاریخ اسلام از زندگیش تعریف میکنه. توی تاریخ اسلام که خب همین نظام سالها تو مخ دانش آموزا فرو کرده، میگن دختر پیامبر توی 9 سالگی با حضرت علی امام اول شیعیان ازدواج میکنه، 4 تا فرزند به دنیا میاره، فرزند پنجمش هم با فوت خودش توی سن 18 سالگی فوت میکنه. این چیزیه که خود حکومت سالهاست ترویج میده. منتها استوری که فرهاد ظریف گذاشت بلافاصله مورد توجه و ناراحتی شدید حکومت قرار گرفت و در اولین فرصت صالحی، دادستان تهران، دستور تعقیب قضایی این ملی پوش سابق رو داد. ولی خب بعدش متوجه شدن ظریف داخل ایران نیست که برن دستگیرش کنن و حالا نمیدونم اینترپل قراره فرهاد ظریف رو دستگیر کنه یا نه. اما خب اگه اینترپل دلیل و مدرکی برای دستگیری فرهاد ظریف بخواد جالب میشه دیگه. فرض کنیم برن همین موضوع که گفته مثلا ازدواج دختر 9 ساله مصداق کودک همسریه رو به عنوان دلیل جلب ظریف بذارن روی میز اینترپل. واقعا صحنه دراماتیکی خلق میشه، یعنی اصلا اینترپل ممکنه اسم خود دادستان تهران و بقیه اونایی که پیگیر دستگیری ظریفن رو توی اعلان قرمز بذاره. از طرف دیگه خبرگزاری فارس، رسانه سپاه پاسداران، هم مدعی شده مهدی رسولی از مدعیان نزدیک به معظمله حکم به اعدام و قتل فرهاد ظریف داده. آقا یعنی دیگه اعدام واسه اینا تبدیل شده به جوک. البته همین نظام در زمینه ورزش غیر از فراری دادن ورزشکارا و دستور جلبشون کارایی هم برای جذب ورزشکارا انجام داده ها، که اونا هم بعضیاشون خوردن به دیوار رسمن. مثلا مهرداد محمدپور عضو تیم ملی تنیس روی میز معلولان که پارسال یکی از اعضای شورای شهر مشهد به اسم هاشم دائمی میاد یه پراید بهش هدیه میده، حالا یک سال بعد و ادامه ماجرا که همین چند روز پیش اتفاق افتاد و بشنوید.
سلام آقای دائمی، یک سال پیش سویچ ماشین آوردین دادین، اول از امام رضا و مهربونی اینا صحبت کردین، بعد شما الان وضعیت مهربونی که گفته یک سالی که سند نزدین هیچی، اصلا ماشین مال یک آقای دیگه بود، بعد ماشینی که بازیکن تیم ملی هم من بازیکن تیم ملی پارتین فیلمیز الان بعد من به جای که بگه تمرین باشم دو هفته درگیر شما بودم، الان دارم ماشین رو اتوندوقی فیرته صاحب سندش دارم میبرد.
بله، عضو شورای شهری که با یه حرکت دو تا شهروند رو به جون هم بندازه، خودش هم از این حرکت زیباش بره استفاده های تبلیغاتی ببره، این نابغه ولایی دیگه. یعنی توی اون 25 واحد درس قالطاقیت انقلابی که مقامات نظام باید بگذرونن تا بتونن مسئول بشن و دووم بیارن، ایشون از خوبا و شاگرد زرنگاست. خلاصه که دوستان هر جای این مملکت پامیزاری پات نیم متر میره پایین، بس که همه جا رو کود دادن اینا.
یادم نرفت و فکر نکن از یاد ما رفته، ظلمی که کردی آه اون تا به خدا رفته، جشنی که با فواره خون توش رقصیدی، یا مادرای تو عزا رفته، آه رویای آزادی فردامو میسازی، هرگز نمی ترسم من از تکرار خونبازی، زود می میره استبداد، باید تو دست هم زنجیر کنیم دستار و بی ترس و حراس و غم، آه رویای آزادی فردامو می سازی، هرگز نمی ترسم من از تکرار خونبازی، زود می میره استبداد، باید تو دست هم زنجیر کنیم دستار و بی ترس و حراس و غم.
سعید پیرمحمویی با ما. سلام سعید جان، بریم از واکنش های ورزشکارا برامون بگو و اینکه در دنیای ورزش چه خبر این روزها.
سلام فرشید عزیز و همینطور درود به مخاطبان محترم ایستگاه فردا. خب فرشید، ما در هفته گذشته سرمای سختی توی ایران داشتیم و خب افت فشار و بعضی شهرها هم قطع گاز. سعید آذری مدیرعامل سابق باشگاه های فولاد خوزستان و ذوب‌آهن اصفهان که خودش از قهرمانان سابق وزنه‌برداری ایران هم هست، همیشه نسبت به این ماجراها واکنششون داده. در اینستاگرام خودش یک متن انتقادی نوشته و گفته که میلیاردها دلار خرج موضوعات اتمی کردیم و در کشوری که به لحاظ ذخایر نفت و گاز کاملا غنی و ثروتمند هست، اما این ثروت به خانه‌های برودت زده مردم نیومده. در سوی دیگه ما امیررضا خادم رو داشتیم. فرشید در این هفته‌های گذشته برادران خادم، بهتر بگم در این 3-4 ماه گذشته، برادران خادم خیلی نسبت به ماجراهایی که داره اتفاق میفته واکنش‌های خوبی نشون دادن. امیررضا که برادر بزرگتر هستش، در واقع گفته که آقای امیری وزیر کشور جمهوری اسلامی خاطر یک متنی خواستار برخورد با مردم و به خصوص ستاره های ورزش شده بود. امیررضا خادم اومده توی اینستاگرامش یه متنی نوشته و گفته آقای امیری، این مردمی که شما دارید در موردش صحبت میکنی یه جوری صحبت میکنی که انگار اونها رو تو قرار بود در نقش یه کسی که فراهم کننده آرامش مردم هست ظاهر بشی، اما ظاهرا در نقش یک داروغه اومدی داری ظاهر میشی و مردم رو با حزب بعث و داعش و تروریست ها اشتباه گرفتی. و به وزیر کشور گفته که این اونهایی که تو میگی ستاره نیستن، به نظر من گفته تمام اونهایی که در طی این مدت چه ورزشکارا چه مردم عادی، اونهایی که پشت مردم بودن و نسبت به این ماجراها سکوت نکردن، قهرمانهای واقعی هستن، نه اونهایی که سکوت کردن. طرف مقابل هم برادرش رسول خادم که یه اینستاگرامی داره خیلی جالبه، اسم اینستاگرامش هم با شناسه کاربری قمارباز هست، یه نامه این نوشته خطاب به ابراهیم رئیسی و گفته نجمای قمارباز به آسد ابراهیم که برگشته گفته که در مورد وعده هاش گفته نمیدونم خونه میسازم فلان میکنم بسار میکنم و تهش گفته آقا این وعده هات کو، حالا اگه میخوای به خاطر این وعده ها با ما برخورد بکنی که به حال بسم الله. اما آره، اما یک نکته دیگه هم بود، خانم راضیه جانباز بازیکن تیم ملی هندبال ایران که خب اواسط اعتراضات سراسری از تیم ملی هندبال ایران خداحافظی کرده بود، یه ویدئویی در اینستاگرام خودش منتشر کرده که بدون حجاب اجباری ظاهر شده و اونجا گفته که من همینم و از این به بعد اینطوری زندگی میکنم، همین شکلی عکس میگیرم، همینطوری تو خیابون ظاهر میشم و خطاب به حکومت گفته حالا اگه تونستی یا محدودم کن.
عجب، ایشون همچنان در ایرانه؟
بله همچنان در ایران هستش.
یه اتفاق اما... دیگه افتاد، یه هلیکوپتری اومد وسط زمین ورزشگاه یه جایی قبل از بازی نشست، این ماجراش چی بود؟
28/10/1401 ساعت 12:42 دقیقه ظهر هستش، 1:20 دیگه بازی دو تیم شهرداری آسترا و مثل شهر بابک باید شروع بشه. این دادت وسط زمین تو استادیوم نشستن و بازیکن‌ها و عوامل برگزاری معطل و بلا تکلیف ایستادن که چیکار کنن، تیم‌ها میخوان گرم بکنن آماده مسابقه باشن و هیچ کس پاسخگو نیست.
چیه ماجراش این سعید؟
ما فوتبالمون همینجوری کم حاشیه داشت و کم عجیب بود، اینطوری کارهای عجیب غریب‌تر هم اتفاق می‌افتاد. دو تا تیم شهرداری آسترا و مثل شهر بابک قرار بود توی لیگ یک با هم دیگه بازی بکنن، یه هلیکوپتری که حاویه در واقع مشاور عالی پوتین و یه سری از مسئولان استان گیلان بوده، می‌خواستن که خط ریلی راهن رو که بین ایران و روسیه هست رو افتتاح بکنن. اون وسط گفتن آقا یه حالی کنیم توی زمین چمن سبز هم هست اونجا فرود بیایم و اینا، یه چهار تا عکس خوشگلم از ما بگیرن و اینا. خلاصه اون وسط اومدن پایین و خیلی جالبه، اصلا داورینا تو زمین بودن داشتن خودشون گرم می‌کردن، یهو اومدن گفتن آقا بیایید بیرون، اصلا همه برید تو دورش رو جو امنیتی کردن و هلیکوپتر نشسته و بازی هم با 40 دقیقه تأخیر شروع شده. و
عجب چه اتفاقاتی ما میبینیم در ورزش ایران که واقعا عجیب و غریبه. بسیار خوب، ممنونم ازت سعید جان، تا هفته آینده.
کشتن خواهرت را، بردن برادرت را، جانا ببین دو چشمه گریان مادرت را، فریاد شیرزنان را، بیداد ناکسان را، این ظلم بیکران را خواهد شنید دنیا. برخیز و باش برپا، با ما تو باش به هر جا، برخیز و باش برپا، با ما تو باش به هر جا.
آب نیست سکوت میکنید، برق نیست سکوت میکنید، گاز نیست سکوت میکنید، سرد سکوت میکنید، هوا کثیف سکوت میکنید. آقا من با صدای بلند میگم ولایت فقیه رو به هیچ عنوان قبول ندارم.
فقر و فساد گرونی،
دین تا سرنگونی.
آقا من داشتم به این فکر میکردم
اون زمانا هیتلر اومد فوقش یه 7-8 سال گنگکاری کرد، مردم رو کشت و آواره کرد و اینا. این 43 سال خامنه ی زهاک، یعنی دیگه دست هیتلر رو خدا شده از پشت بسته. یعنی آدم اصلا باورش نمیشه. کجای کتاب تاریخ میخوای اینو بنویسی؟ من نمیدونم. 43 سال، 44 سال.
آزادی حق ماست، بیا اسم حمزه ماست.
دوستان شاید در جریان باشید که دوباره بحث بکش بکش دولت و مجلس درباره بودجه سال 1402 در گرفته بود و بالاخره دولت ابراهیمی با یکی دو ماه تأخیر لایحه بودجه رو به مجلس باقرخانی داد و بعدش کارشناسا رفتن ببینن با توجه به اینکه نظام داره از بیپولی فراوون رنج میبره و میگه تحریم‌ها ما رو لختمون کرده و اینا، چیکار میخوان بکنن با بودجه سال بعد. خیلی ها خب پیشبینی میکردن که بودجه جورای انقباضی بسته شده و خیلی از لفت و لیسایی که همیشه سر سفره نظام بوده جمع بشه، ولی خب باز هم خبرهایی از بودجه 1402 میرسه که در حد فاجعه است. مثلا چی؟ مثلا حوزه های علمیه در سال 1402 مجموعاً 10,193 میلیارد تومان بهش بودجه اختصاص داده شده. آخه 10,000 میلیارد تومان واسه چی؟ برای یه سال خرج عبا عمامه آخونده ها؟ جایدم چون مردم احساسات ناب خودشونو با عملیات های عمامه پرانی به آخونده نشون دادن، بودجه نویس های دولت خواستن از دل روحانیون در بیارن، همچین بودجه توپولی بهشون دادن. بعد فکر کن یه سازمان مهم و حیاتی مثل محیط زیست بودجهش همش 3,700 میلیارده، یعنی یک سوم حوزه های علمیه. حالا بدتر از بودجه سازمان محیط زیست کاریه که امسال دولت در زمینه زدن ریشه محیط زیست با بودجه نویسیش کرده. کاوه مدنی، معاون سابق محیط زیست کشور، توییت کرده بود همه 411 پروژه فاقد مجوز محیط زیستی در لایحه بودجه 1402 ردیف بودجه گرفتن. خب این یعنی چی؟ یعنی پروژه هایی که سازمان ها و ادارات و وزارتخونه ها خواستن اجرا کنن ولی سازمان محیط زیست به خاطر عدم رعایت مسائل محیط زیستی باهاش مخالف بوده و تا حالا بودجه نگرفته بودن، اینا همشون بودجه گرفتن برای سال بعد. و طبق گفته آقای مدنی، اجرای این پروژه ها که بیش از 95% آنها مربوط به وزارتخانه های نیرو و راه و شهرسازی است، منجر به افزایش خسارت سیل، فرسایش خاک و فرونشست و رانش زمین می شود. خب اینجوری عالی شد که کار کارشناسی و تخصصی اصلا داره بیداد میکنه در کشور. ولی در عوض چی؟ در عوض مؤسسه آیت الله مصباح که سابقه بوسیدن پای معظم له رو داشت و چند سال البته جان به جان آفرین تسلیم کردن، 141 میلیارد تومان بودجه داره. کسی که یکی از اعتراضاتش به نظام این بود که چرا رئیس جمهور رو تازه با همین این انتخابات آبتوخیاریشون مردم انتخاب میکنن، چرا ولی فقیه خودش از اون بالا ترتیب همه چیو نمیده؟ اصلا میگفت مردم چی کارن اینا؟
مردم چی کارن که به کسی حق بدن؟ مگه خودشون دارن هم چرخی؟
خب شما همچین کفش لیسی بکنی معلومه حتی بعد از مرگت هم به مؤسسات اونم تو این وضع مملکت بودجه 141 میلیارد تومانی میدن. تازه از این بدتر هم داریم، بودجه صدا و سیما که میدونید خب همیشه با وجود درآمدهای نجومی این سازمان از محل آگهی ها و کارهای تجارتیش افسانه‌ای بوده، ولی در سال جدید بودجه صدا و سیما هم 50% افزایش پیدا کرده و حدود 8,000 میلیارد تومان شده. بعد جالبه این 8,000 میلیارد تومان در برابر بودجه سریالی که خود همین سازمان میخواد با کارگردانی استاد ابراهیم حاتمی کیا برای حضرت موسی بسازه هیچی نیست. آقا بودجه اون سریال 10,000 میلیارد تومان اعلام شده، یعنی از کل بودجه صدا و سیما بزرگتره هزینه این سریال. حالا شما این بودجه رو به دلار مثلا حالا 40,000 تومانی تبدیل کنی میشه چقدر؟ میشه 250 میلیون دلار. و میگن فصل اول این سریال خاندان اژدها که امسال کل جایزه ها رو هم مال خودش کرد و هر اپیزودش 29 میلیون بیننده داشت، کلن 200 میلیون دلار خرج ساخته شده. یعنی آقای حاتمی کیا اگه بخواد به عوامل پشت صحنه و جلوی صحنه و توی صحنه و همه اینا جای چلو کباب چه میدونم اسکناس پلو هم بده بخورن، بازم فکر کنم 10,000 میلیارد تومان خیلی زیاده. مگه اینکه نمیدونم وقتی میخواد این معجزه شکافتن دریای حضرت موسی رو نشون بده، نمیدونم واقعا بده بچه‌ها دریای خزر رو مثلا براش بشکافن یا اون یکی معجزه بود که حضرت موسی عصاشو میزنه زمین، عصا به اذن خدا تبدیل به اژدها میشه، رو شاید ایشون میخواد مثلا بده بچهای اژدهای گوگلی مگولی واقعی براش بسازن تو واحد هوافضای سپاه. نمیدونم آخه بابا لامصب ابی جون، خب تو این وضعیت اقتصادی میرفتی یه پیغمبر کم خرج انتخاب میکردی؟ وای حضرت یونس بس مگه چش بود؟ کلا تو شکم نهنگ نشسته بود بنده خدا. چون تو یه اتاق هم میتونستی کل سریالو بگیری. تازه تو دستت نهنگی بود یه پدر جپتو پینوکیو اینا هم میتونستی از توش در بیاری. والا بعدم شما اگه برای حضرت موسی که مال یه دین دیگه است 10000 میلیارد بودجه میخوای، اگه میخواستی برای حضرت محمد سریال بسازی، فکر کنم معظمله بعد اصلا کلا یه بخش از خلیج فارس رو میفروخ میداد به شما باهاش بری سریال بسازی. نه عجیبن غریبا واقعا. خلاصه که همه اینا رو که گفتم که بگم ظاهرا این ماجراهای تنگنای اقتصادی و نمیدونم تحریم‌های ظالمانه و اینا فقط مال مردمه، چون واسه خودشون به قول بچه‌ها پول مول ها خوبم ها.
سفید مثل لحظه تابش نور تو یخ چکید، گونه سرخش قطره اشکابی بود، خونه رو موهای خیس خوردش برق، شمشیر به دست کشید، زیر دو چشمش سایه مرگ برید، رو هیبت پاره ی اهریمن آسی قول، هر گوشه ی شونش داره ی سر وحشی بیرن. بگو چرا هر چی زده تبر یه ریشه، از زخ شبونه زد پیشتر، هر چی میزده زخمش یه سر جوونه زن. سفید سرخ زد آبی بر خنجر، ببین که هرچی میزنن تبر میشه سبز، جای زخم تموم در.
خب همطور که میدونید روز دوشنبه این هفته جمعیت زیادی از اتباع ایرانی، گفته میشه حدود 12000 نفر، مقابل پارلمان اروپا در استراسبورگ فرانسه تجمع کردند و از این نهاد خواستند که سپاه رو در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار بدن. هانا کاویانی همراه با ماست. سلام هانا، از این ماجرا برام بگو و اینکه آیا پارلمان اروپا نهایتاً رأی به این ماجرا داد یا نه؟
سلام فرشید. ببین در پارلمان اروپا امروز اتفاقی که افتاد اینه که در نهایت بعد از چندین روز که ما درباره موضوع زیاد میشنیدیم یک رأی گیری انجام شد. امروز قطعنامه های متعددی رو رأی میدادن قانونگذاران پارلمان اروپا. یکی از قطعنامه ها مربوط به ایران بود، درباره سرکوب معترضان و نقض گسترده حقوق بشر در ایران. موارد متعددی در قطعنامه مربوط به ایران مطرح شد. یکی از مواردی که در این قطعنامه آمده درخواست قانونگذاران در پارلمان اروپا از کشورهای اروپایی است تا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو در فهرست گروه‌های تروریستی قرار بدن. این یعنی چی؟ یعنی که هنوز سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا نگرفته. یا کشورهای اروپایی قرار نگرفته.
و اگه قرار بگیره چه اتفاقی میفته؟
ببین به هر حال از نظر سیاسی که خیلی مسئله بزرگی است. آقای امیر عبداللهیان امروز گفته اگر همچین اتفاقی بیفته شلیک به پای خود اروپا است اگر این کارو بکنه، به دلیل اینکه موانع حقوقی وجود داره در این زمینه که بخوای سپاه پاسداران رو به عنوان یک بخشی از نیروی نظامی یک کشوری که مشروعیتش در سازمان ملل متحد تایید شده هست و همچنان بخشی از یک جامعه بین المللی هست رو بخوای تحریم این شکلی بکنی، به این شکل که در فهرست گروه‌های تروریستی در کنار گروه‌های تروریستی مثلا مثل داعش قرار بدی یا سایر گروه‌هایی که در این فهرست وجود دارن. اما یک مسئله که وجود داره اینه که الان از اینجا به بعد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ از اینجا به بعد کشورهای اروپایی این درخواست پارلمان رو دریافت میکنن، دربارش صحبت میکنن، در جلسه شورای اروپا، در جلسه که وزرای خارجه اونجا باشن میشینن بحث میکنن، بررسی میکنن. اما پیش بینی میشه که این بحث و بررسی طول بکشه. یعنی حتی وقتی که خانم فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا میاد و میگه که بله به نظر من این اتفاق باید بیفته، یعنی سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی قرار بگیره، تو همون جمله درباره این صحبت میکنه که ما باید راههایی پیدا بکنیم که این کار رو بکنیم، به این معنی که همچنان موانعی بر سر راه هست تا بخوان که این کار رو انجام بدن. آنچه که امروز اتفاق افتاده به نظر بسیاری از ناظران یک اتفاق بزرگ سیاسی است، به خاطر اینکه چنین چیزی از سوی مثلا صدها قانونگذار اروپایی مطرح شده، اما اینکه حالا بره به پایتخت‌ها بره در جلسه شورای اروپا مطرح بشه و این نتیجه‌اش چه خواهد بود و این چه جوری میتونه تبدیل به این بشه که سپاه وارد اون فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا بشه، همچنان موضوعی است که بعد ببینیم که چگونه پیش خواهد رفت.
بسیار خوب، ممنونم از هانا کاویانی.
به توفیق الهی قرن‌ها این نظام
گفتیم واسه محضاست، این یکی هم واسه انجام وظیفه مامورای دریده، هر کی تو جنایت و شریکه آویزون تو میکنی ممیله، این واسه دار واسه تیر واسه داد، مثل شیر مثل شم واسه بید واسه باد، این واسه همه رانتیا واسه بدهی کچ تلا میره تو هوا کشای زرهی، واسه آزادی بلالایی جنگ واسه همه خنده های قاچاقی، فرقی نمی کنه ناجا باشی یا بسیجی با ماشین رو تو رد بشی، این واسه ارتشی که با نظامه با مانی، واسه ما تو جا بزای مهمور تاغازی امام جمع تاغاری، واسه نفرتی که تو دل همه جا دادی، واسه رسیدم همین لحظات پایانی.
خب بدبختی کم داشتیم، از این به بعد باید حواسمون به حرفای معظم لن باشه، یه بار یه کلمه از حرفاش از زیر گوشمون در نره. جدی میگم ها، علاوه که دغدغه هایی که نیروهای ولایی و ارزشی پیدا کردن اینه که چرا به همه حرفای معظمله توجه نمیشه. الان تازه ترین و جدی ترین دغدغه شون اینه. گوش کنید مهدی رسولی از مدعاهای معروف، ببین چه دل پوری داره.
من خواهشم اینه، ما با یک انسان حکیم و فرزانه مواجهیم، انسانی که در عین اینکه از میدان خبر داره نگاه راهبردی داره، با بیانات آقا باید درست برخورد کرد. بله. اگر هندسه اندیشه او رو نفهمیم
چیو؟
اگر در مدار اندیشه ولی نتونیم تنفس کنیم، شاید درک او برای ما سخت بشه.
خوبه والا، میگه هندسه اندیشه ایشون رو نفهمیدیم. چی رو نفهمیدیم؟ ما هندسه عظما رو حسش کردیم عمو، وتر ایشون تمام زوایای بسته ما رو منفرجه کرده. عمود منصف آقا وسط زندگیمون، مدار اندیشه ولیتون همه ما رو از مدار خارج کرده. چی داری میگی تو؟
ما معمولا صحبتهای ایشون رو شهید میکنیم، یک جمله از ایشون رو بر میداریم، بقیه اسلوب صحبتشون رو، صدر و ذیلشون و صغرا و کبرایشون رو، منطق بیانشون رو کنار میذاریم و با همون بیان میفتیم به جون هم دیگه. این اونو تکفیر میکنه، اون اینو تکفیر.
البته نمیدونم الان طرف این انتقادا کیه، ولی خب شما کافیه فقط تو هر ساعتی از شبانه روز برنامه‌های تلویزیون جمهوری اسلامی یا به قول خودشون تلویزیونو ببینی، بزنی ببین شبکه اون شبکه، حتما یه شبکه داره بیانات فلانشو پخش میکنه، تمومم که بشه توی شبکه دیگه شروع میشه، قشنگ جای آقا دوربینی رو گرفته.
و ایشون امروز با تلخی که من خودم اذیت شدم واقعا، که ایشون بفرمه بنده
اذیت شد،
گفتم تکرار کردم خواهش کردم تحلیل کردم، اما وضعیت جامعه مناسب نبود که این بیان سر جاش بشینه. چقدر تلخه، یعنی ما کم کار کردیم، یعنی ما نتونستیم زمینه رو برای بیانات ایشون فراهم کنیم. خودم رو عرض میکنم، صدر و ذیل بیان آقا رو با هم ببینیم، خدای نکرده بیان این حکیم فرزانه رو کوچیک موردی سلیقه‌ای باهاش برخورد نکنیم انشالله.
بله، صدر و ذیل بیانشون رو نمیدونم، ولی صدر و ذیل خود ایشون اتفاقا یکی از مباحث داغیه که تو محافل خانوادگی، کاری، تاکسی، اتوبوس، همه جا مردم بهش به صورت کاملا تخصصی میپردازن، چون کسی که دیگه خجالتش ریخته علنا داره جوانای مردم رو به خاطر اعتراضاتشون اعدام میکنه، کشور رو به یک زندان بزرگ تبدیل کرده، خب طبیعتا صدر و ذیل و چپ و راست و باقی مواضعش مورد توجه مردم قرار میگیره دیگه. میگی نه مدده جون، یه روز یه تریپ همچین مکش مرگ ما بزن از اون هیبت حیولا مدده در بیا، برو وسط مردم ببین چه میکنن ملت همیشه در صحنه با صدر و ذیل آقات. یعنی ببین یه جوری از صدرش میرن تو، از ذیلش میان بیرون، از ذیلش میرن تو، از صدرش میان بیرون، اصلا یه وضعیا بعد خودت ببینی. نمیتونم هر چی بگم کمه. بعد نمیدونم این که میگه نتونستیم زمینه رو برای نمیدونم فراهم کردن بیانات ایشون چی کنیم، فراهم کنیم فلان، یعنی چی آقا؟ همه چی مملکت که الان 40 و چند سال دربست در اختیار معظم‌لهتون و بیتشه دیگه، هر کاری هم که اراده کرده شده، حالا غیر از اون قنپوزایی که برای دنیا در میکنین، چون اونا کنترلش دست خودتون نیست که، نمیتونین نیروهاتون رو براش بسیج کنین، حالا هنوز طلبکارید که نه بیانات معظم‌له کامل پیاده نشده. اتفاقا این چیزی که دارید میبینید و این بلایی که سر مملکت اومده به خاطر همینه که همه بیاناتشو از اول تا آخر عین به عین پیاده کردید، از اقتصاد و نظامیگری و سیاست بگیر تا جامعه و آموزش و فرهنگ و فلان و همه چی.
به همه دارن میبینن اینا رو دیگه. شما هم اگه میخواییم ببینین فقط با اون کلاتونو همچنین یخته یه کوچولو بذارید بالاتر. آها بذار بالاتر میبینی. باریکلا.
ملت خرج سپا چی که میکنه سقف کلاس، سیاست پشوانه دیو شرط قصاص، میزنم زب درو روی مجمع خط امام، تعیین میکنه مسیر و سلاح، پلیس و بسیج و سپاه، زدلی غریبی نکن من روح نوید و ندام، اومدم سر تو بزنم با خمی هلال، ملت میگن کشته میریزه بسیج عقده ای، معدام میشه پر دندون، کشیده میشه رس مظلوم، توفه این اقبال که انقلابی مو شده محمود، زبون خوابیار خزر نداره جا برای نار، پمیشه رو زمین قصبی جانم از آقا، میتره که تو راه دادگاه تا ولای پا، زنده باد مادرای آبان، گوسفند و دخیل میبندم به قفس گرد، نفرت میشه که قلم سر، دولت صدق خور دقل دوست، تکم اعدام میدم با دهن پر، پاک میشه از سر جرد، به مردم میزنن تیر جنگی، آب قطع برق تیر بندی، ما دنبال حقمونیم دست به دست و سرنگونی، به مردم میزنن تیر جنگی، آب قطع برق تیر بندی، ما دنبال حقمونیم دست به دست و سرنگونی،
کفن نشود این وطن بدن نشود، کفن نشود.
معلوم نیست شاملو وقتی می سرود روزی ما دوباره کبوترهای من را پیدا خواهیم کرد و مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت، چی تو فکرش بود؟ نمی دونم اون کدوم افقی رو توی امتداد بلند نگاهش می دید که توی مختصاتش می گفت که آدمها دیگر درهای خانه هاشان را نمی بندند، قفل افسانه ایست و قلب برای زندگی بس است. ولی اینو میدونم که روزگار ما روزگاریه که میشه با استمداد از جادوی تصور و تغزل و شاعرانگی معطرش کرد به رویای شیرین آینده، به روزایی توی سرزمین آینده که مهمترین خیابونای شهرامون به یاد مهسا نامگذاری شده باشن و آزادی دیگه فقط یه میدون بزرگ و بی‌قاعده نباشه که افتاده توی گوشه غربی پایتخت. روزی که پا به هر شهری میذاری، هر چند دلت میگیره از دیدن تصویر بزرگ و برجسته مجید رضا و محسن و نیکا، هر چند دیدن تصویر بزرگ رقص کیان خردسال توی گذرها چنگ میندازه به دلت، هرچند وقتی میبینی جوونا هنوز دارن رقص خدا نور رو تکرار میکنن و یادش رو زنده نگه میدارن دلت تنگ میشه براش، هرچند یاد و خاطره ی دونه دونه ی این بچه هامون غم میاره توی دلت، ولی خب اون روز که ما دیگه مثل امروز گرفتار سیاهی و تلخی نیستیم، دلمون خوشه که خون و جون این دردونه های از دست رفته تلف نشده، که کودکان آینده با تکیه بر این ستاره های درخشان آسمون تاریخ کشورشون میتونن آزاد و رها بشن توی کوچه ها و خیابون های شهرشون و فارغ از قوم و قبیله و دین و مذهب و گرایش و هر بند و بساط دیگهی بخندن و برخصن و عشق ببرزن و عاطفه تقسیم کنن بین مردم شهر، که اون روز ما صبحها به هم لبخند میزنیم وقتی نگاه هامون گره میخوره به هم و یادمون میاد روزایی رو که اون اشکاورای لعنتی چشمامون رو اشکی میکرد اما دستامون کنار هم مشت شده بود به سمت سیاهی، روزایی که فقط رقص چشم نواز و دلبرانه پرنده امید بود که اون لحظه های سخت و صبر رو به روزگاری شیرین پیوند داد.
ای بی اشکاتو پاک کن، این روزا نمیمونه، خوبیمون به چش نیومد، قدر ما رو کی میدونه،
اگه داور رو خریدن خدا تو تیممونه، میگن که رو سیاهی واسه زغال میمونه، دیر یا زود درختی که کاشتی میوه میده عزیزم. دیشب مادرم بازم خوابشو دیده عزیزم. این روزا تموشه به همه یه سور میدم، با میستم سر کوچه به مردم گل میدم، مرد نیستم تقاس گریه ها تو پس نگیرم. این روزا تموشه به همه یه سور میدم، با میستم سر کوچه به مردم گل میدم، مرد نیستم تقاس گریه ها تو پس نگیرم.